بسم الله الرحمن الرحیم. یک بازگشتی به ادله داشته باشیم به خاطر نکته‌ای که عرض می‌کنم و بعد ادامه اون مباحثی که در ذیل کذب عرض می‌شد. ما در ادله همونطور که ملاحظه فرمودید دلیل عقلی را بحث کردیم، بعد دلیل کتاب را خیلی گذرا اشاره خیلی کلی بشد و به ادله روایی رسیدیم که مفصلتر مورد بحث قرار گرفت. در مورد کتاب و آیات شریفه قرآن به این دلیل سریع عبور کردیم که تصور این بود و تصور بسیاری بر این است که در آیات شریفه ولو متعدد بحث کذب و صدق مطرح شده است، اما یک اطلاقی در اونها نیست. غالبا همون افتراء و کذب علی الله یا علی المؤمن یا افتراء هست و امثال اینها، و اینکه یک آیه‌ای به اطلاق مفید حرمت کذب باشه محل تردید بود و غالب اون چه که بهش تمسک شده قابل اشکال بود، و از این جهت گفتیم دیگه حالا خیلی وارد بحث نشدیم، گرچه فی حد نفسه ارزش بحث داشت. واردم اگر می شدیم حتما نکات حالا ولو غیر فقهیه خیلی خوبی در اونها بود، اما به این دلیل ازش عبور کردیم. در مراجعه‌ای که به مباحث سابق داشتم دیدیم که یکی از این آیات ولو کلمه کذب و اینها درش نیست، ولی با تفسیری که ازش به عمل آمده دارای اطلاق هست، و از این جهت یک اشاره به این آیه شریفه میکنیم. به این آیه شریفه که در بحث غنا و غیبت و چند جا 4-5 جا این آیه را بحث کردیم و در بحث فکر میکنم غنا مفصل حدود 15 مطلب در ذیل آیه یا بیش از 15 مطلب در ذیل اون آیه شریفه عرض کردیم. این آیه شریفه همون آیه است که فرماد خشتن بر رجس من الاوثان و اجتنب قول الزور. این بحث در همون آیات دلیل دوم قرار میگیره که ما ازش عبور کردیم، یک تکمله ای و استدراکی بر گذشته است. این آیه بعید نیست که دارای اطلاقی باشه و کذب را در بر بگیره. ما بدون این که الان بخواهیم وارد اون مباحث بسیار مفصل در ذیل آیه بشویم که سابق اینها را در بحث غیبت و چند جا غنا بررسی کردیم، به همین نکته فقط اکتفا میکنیم که این وجتن بو قول از زور شامل کذب هم میشود، با این بیان که عرض شود که سابق گفته شد که زور به معنای مایل عن الحق. مرحوم آقای تبریزی در زور می‌فرمودن زور یعنی باطل و باطل هم یعنی کذب، چون اصلا می‌گفتن این آیه اصلا اختصاص به کذب داره. می‌فرمودن که زور یعنی باطل، باطل هم یعنی غیر مطابق با واقع. این دو نکته رو ایشون می‌فرمودن، زور به معنای باطل است و باطل یعنی غیر مطابق با واقع، و قول غیر مطابق با واقع می‌شود کذب. این یک بیان بود که بنابر این بیان این آیه انحصاراً داره بحث کذب را مطرح می‌کنه. بله، با روایاتی تعبدن آمد شامل غنا هم شد، اون یک تعبد بود در روایات. و ما همونجا نظر دوم رو دادیم و گفتیم که زور به معنای مایل عن الحق، مایل عن الحق، و مایل عن الحق اختصاص به کذب نداره. اقوال دیگری هم وجود داره که مائل عن الحق، مثل غیبت، غیبت این مائل عن الحق ولو کذب نباشه. این نظر دومی بود که اونجا ارائه شد. و علی ای حالن چه نظر اول را بگیریم چه نظر دوم بگیریم، چه نظر اول را بگیریم چه نظر دوم را اتخاذ بکنیم، اون چه که مسلم است این است که قدر متیقن این آیه همون کلام غیر مطابق با واقع هست و کلام کذب هست که مطابق با واقع نیست. و همونجا هم عرض میکردیم که ظاهر آیم اون کیفیت صوت و قول نیست بلکه محتواست، قولی که محتوای اون زور مائل عن الحق باطل. و قدر متیقن چه تفسیر اول را بگوییم چه تفسیر دوم بگیم شامل کذب میشود، قولی که منطبق با واقع نیست برخلاف واقع هست اون مشغول آیه شریفه است. و این آیه شامل بحث کذب میشه. و همونجا البته میگفتیم قول همونجا اختصاص به قول لفظی نداره، شامل همون کتابت و اشاره و امثال این هم میشود، حالا یا به شمول لفظی یا با القاء خصوصیت. و این را هم اونجا میگفتیم. اون 15 تا بحث اونجا مطرح شد، حالا چند تاشو دارم سریع عرض میکنم. اجتنبو هم میگفتیم ولو ظاهر امر داره ولی در واقع نهیه، و ظهورش هم در حرمت خیلی واضحه. و این نکاتیست که اونجا عرض میکردیم. اون که شمولی که ما اونجا میگفتیم علتش این بود که یکی از دلایلش این بود که میگفتیم باید بر خود مورد که به تسمیه به اسم اوثان در ذبائح هست منطبق بشه، و از این جهت میگفتیم که قول زور فقط باطل و قول کذب نیست ولی قطعا قول کذب را هم میگیره. این مطالب بود که اونجا عرض کردیم. خب در مجموعه آیات استدراکی که ما داریم که قبلا میگفتیم در حدی که یک ملاحظه شد در آیات کذب مطلقی شاید وجود نداشته باشد، این رو داریم استدراک میکنیم که این آیه شریفه اجتنبو الرجس من الاوثان و اجتنبو قول الزور شامل کذب میشه، اگر نگوییم مثل مرحوم آقای تبریزون که مختص کذبه، اونجوری که ما عرض کردیم بگوییم که مطلق عام است از کذب ولی باز شامل کذب میشود. و این آیه اطلاق داره، قول زور شامل قول کاذب هم میشود. و بنابراین همونطور که در روایات مثلا اون روایت الکذب و شر من الشراب که گفتیم صحیح سندن و تام است دلالتن و اطلاقن و از مطلقات بود در باب کذب، در آیات هم این وجتنبو قول از زور وجتنبو الرجس من الاوثان وجتنبو قول از زور، این وجتنبو قول از زور از آیاتی است که دارای اطلاق و شامل کذب میشه و به طور مطلق هم داره کذب رو تحریم میکنه و نهی میکنه از ارتکاب کذب به وجه مطلق. پس مطلقی در آیات هم داریم همونطور که در روایات هم بود، ولو مطلق در روایات زیاد نبود که سندم تام باشد و مطلق باشد و دلالت بر حرمت بکنه، اما داشتیم. در آیات هم پس داریم، اینجور نیست کلن بگیم در آیات اینجور چیزی نیست، برخلاف حالا بزرگانی که در اینجا خیلی سریع عبور کردن یا فرمودن که ما در آیات مطلقی نداریم. به نظر میاد حداقل این آیه از مطلقات تحریم کذب میشود به شمار بیاد. اونم مشمول اینه، بله اونم در روایات هم آمده ولی اون از باب
برداشت نمیشه، یعنی نوع خاصی از کذب رو داره بیان
میکنه. چرا؟ این که اون دو آیه والذین لا یشهدون الزور بود، در آیه والذین لا یشهدون الزور اونجا بود و اون احتمالا اطلاق نداشت، یعنی ما نفی کردیم اطلاقی در اون آیه، ولی اجتنبو قول الزور نه وجه نداره که مخصوص اون باشه.
درست.
اطلاق داره. خب این یک استدراکی نسبت به ادله بود که ازش میگذریم. بنابراین در دلیل عقلی ما اطلاقی نداشتیم، ولی در آیات لااقل این آیه اطلاق داره برای نسبت به حرمت کذب، و در روایات هم در بین اون 80-90 روایت بود بعضی روایاتی که اطلاق داشت، مثل همین الکذب و شر من الشراب، و در جمع بندی هم گفتیم اون اخباری که مفید حرمت کذب علل اطلاق هم یک استفاضه ای داره که نمیشه ازش عبور کرد. این اطلاق را تقویت میکنه و تقویت میشه با این آیه شریفه در کنار اون روایات. این یک مطلب که استدراک بحث قبل بود. اما برگردیم به ادامه مباحث در ذیل کذب. 5 یا 6 مطلب گفته شد، 5 مطلب احتمالا گفته شد. مطلب ششم که شاید حالا از لحاظ رتبی 5 و 6 جا به جا می شد بهتر بود، چون این 6 در حقیقت مکمل اون 1, 2, 3, 4 که در واقع بیشتر تحلیل مفهومی و امثال اینها بود. اون چه که در این مطلب ششم می خواهیم عرض بکنیم، مطالبی را که در اون تحلیل های فلسفی منطقی از کذب دادیم اونها را نفی نمی کنه، اما از یک نگاه فقهی تغییری در اونها میده که در بحث های بعد هم مؤثره. این اون مطلب مهمی است که میخوام عرض بکنم. بحث ما در مبحث ششم در ذیل بحث کذب که مناسب مبحث پنجم باشه و بحث دیروز ششم قرار بگیره، اینه که قصد در حرمت کذب دخالت داره یا نداره، قصد حکایت این دخالت داره یا نداره. ابتداءً ممکنه کسی پاسخ بده طبق اون تحلیلی که شما انجام دادید از بحث کذب و در برابر نظر تفتازانی و نظام و جاهز و آی خویی و همه اونها تحلیلی رو که شما ارائه دادید بر خلاف اون بحث ها این بود که کذب قائم به جمله خبریه است، با قطع نظر از عرض شود که اعتقاد و اراده و امثال اینها کذب قائم به جمله خبریه است از حیث مطابق، و مطابقم واقع و نفس الامر به معنای عامه، و دلالت هم که تابع اراده نیست. بنابراین طبق تحلیل های گذشته‌ای که ارائه شد که بخشش در مربوط به معانی بیان بود، بخشش در منطق، بخشش در فلسفه، قوام صدق و کذب اینه که این جمله ولو از غیر انسانی هم صادر بشه، همینجور اتفاقی این صوت و اصوات و این جمله شنیده بشه و ایجاد بشه، این جمله ذاتش اینه که یا مطابق با واقع و نفس الامر یا نیست، اگر باشه میشه صدق، اگر نباشه میشه کذب. و با این تحلیل که قوام صدق و کذب و مطابقت و عدم مطابقت با واقع به همون جمله خبریه و حکم به معنای اسم مصدری قائم به جمله خبریه است، اون نسبت تامه که خبر می سازه و جمله ساز هست، با این تحلیل های قبلی دیگه قصد در اینجا دخالتی نداره، این که کسی قصد بکنه یا نکنه و چجوری قصد بکنه، قصدش هماهنگ با این باشه یا نباشه دخالت نداره. لازمه اون بحث‌های قبلی اینه، ولی زمان حرف مثلا تفتازانی قبول نشد، حرف آقای خویی قبول نشد، و صدق و کذب اولا و به ذات وصف جمله است، و اگر هر شبت که شخص و متکلمم موصوف به صدق و کذب میشه و صادق و کاذب میشه، از حیث اینه که این جمله از او صادر شده. بله، علم به این مسئله یعنی باید با علم آگاهی این جمله رو بگه، چون اگر با علم آگاهی نباشه تکلیف وجود نداره. اما قصد هماهنگ با این این وجهی مثلا نداره طبق این تعاریفی که گفته شد. این یک پاسخی است که ابتداعا ممکنه به این سوال داده بشه. بنابراین این که وقتی که داره میگه که ثمره این بحث هم در توریه و امثال اونها ظاهر میشه، وقتی داره یک جمله ای میگه که قصد او گاهی مطابق با همینه ولی گاهی قصد او مطابق با این نیست، مثلا یه چیز دیگه اراده کرده یا او اینو قصد نکرده ولو اینکه ظاهر جمله اینه است و او قصد حکایت نداره، او قصد حکایت نداره، طبق مباحث قبلی پاسخ اول به این سوال اینه که نه، قصد در اینجا قصد حکایت هماهنگ با جمله و ظاهر جمله این مقوم صدق و کذب نیست و همین که با توجه داره که این معنا را میده، دیگران هم از این معنا اینجور استفاده میکنن، همین کذبه ولو او قصدش یه جوری دیگه باشه. این قصد مقومه عرض شود که این بحث صدق کذب نیست و به عبارت اخرى صدق و کذب از عناوین قصدیه نیست و بر اساس بحث قبلی اینجور جواب داده میشه. این یک پاسخی است که تا حد زیادی با اون ترتیبات سابق هم به ظاهر توافق و تلاعم داره. اما در مقابل این نظر ممکن است نظر دومی ارائه بشه. اون نظر دوم این است که ما صدق و کذب را باید یا می شود دو جور معنا بکنیم و تفسیر بکنیم. یکی صدق و کذب خبری است، صدق و کذب خبریه، این تشکیلاتش همونی است که تا به حال می گفتیم، صدق و کذب خبری، یعنی اینکه این جمله از هر کسی در هر جایی با هر قصدی صادر بشه یا نه، این جمله خودش جمله خبریه، یه ظهوری داره و این ظهور با این بافتی که داره، این نسبت و ظهور که در این جمله هست و ظاهر جمله است، این یه وقتی منطبق بر واقع هست، یه وقتی منطبق بر واقع نیست. اگه منطبق بر واقع باشه این خبرون صادقون، اگر نباشه خبرون کاذبون. حالا کی گفته، چه قصدی داره، آیا او قصد ظاهر اینو کرده، قصد غیر ظاهر اینو کرده، اونا امور درونی شخصه، اون در صدق و کذب خبری دخالت نداره. این یه نوع معناست. ولی یک صدق و کذب مخبری هم داریم، این صدق و کذب مخبری هم داریم. صدق و کذب مخبری معناش این است که با یک حیث و اعتبار دیگره و ممکنه در یه جا مثلا دو جور هم بشه، با یک حیث و اعتبار دیگره. در صدق و کذب مخبری با اعتبار و حیث دوم و جدید، اینجا قصد هم دخالت پیدا میکنه. وقتی میشود بگیم این صادقون یا کاذبون که او این جمله خودش یه ظرفیتی داره، یه ظهوری داره که یا مطابق واقع هست یا نیست. ولی وقتی می شود این صدق این را به مخبر نسبت داد، بگیم او صادقه یا کاذبه، که قصد او را هم به حساب بیاریم، قصد او را هم به حساب بیاریم. و اگر در جایی جمله کاذبه ولی او قصد حکایت اون ظاهر را نداره، همونی که در توریه پیدا میشه، اینجا عرض شود که ولو جمله کاذبه، اما این کذب رو چون او قصد نداره نمیتونیم به اون نسبت بدیم، او این رو قصد نکرده، او این رو اراده نکرده. یا اگر صادقه، این جمله جمله صادقه است ولی او قصد این رو نکرده، این رو نمیشه به اون نسبت داد. در صدق و کذب مخبری ملاک عرض شود که ترکیب همون نظری که جاهز داشت. در صدق و کذب مخبری، در صدق و کذب مخبری وقتی میخوایم این صدق و کذب را به این شخص نسبت بدیم، اینجا این جمله باید تاب اون معنا را داشته باشه و قصد او هم مطابق با او باشه. وقتی ایشون صادق میشه که این جمله یک ظرفیت تطابق با واقع داشته باشه، به ظهور خودش ظرفیت اونو داشته باشه و او هم قصد کرده باشه، وقتی هم کاذبه که این جمله همین، اون وقت اگر این جمله تطابق با واقع داره ولی او قصد نکرده، اینجا صدق را به اون نسبت نمیدیم. و ملاک این که این کذب بشه یا صدق بشه اینه که قصد را هم در این میان روش حساب بکنیم. صدق یا کذب بشه اینه که قصد را هم حساب بکنیم. اگر او این جمله را داره بیان میکنه، این جمله هم ظاهرش همونه که در توری از ظاهرش هم اینه که عرض شود که میگه من، میگه او در خانه نیست، ظاهرش هم اینه، دیگران هم همین چی میکنن، ولی او قصدی که کرده یه چیز دیگه ایست که با این ظهور سازگار نیست. این جمله اگر با قطع نظر از اون کسی که گوینده حساب بکنیم، این کذبه، کذب خبری است، چون جمله ظهوری داره، این ظهور با اون واقع منطبق نیست، چه کذب خبری. ولی این جمله به دلیل این که قصد بهش تعلق نگرفته، از ناحیه این گوینده قصد به این تعلق نگرفته، این کذب مخبری نداره. وقتی می شود این صدق و کذب را به گوینده نسبت داد و اون اصطلاح دوم را آورد که این شخص قصدی هماهنگ با این ظهور داشته باشه، این ظاهری که فی حد نفس صادقه، اگر او هم این را قصد کرده میشه این را به اون نسبت داد، اگر قصد نکرده دیگه این را نمیشه به اون نسبت داد. نه، این است که حالا در دلالت استعمالیه است. حالا اون ایشون هم سوال کردن اراده جدی و استعمالی رو با جدا یه بحث دیگه راجبش میکنیم، چون بیشتر همون اراده استعمالیه است و بین اراده استعمالی جدیش بعد بحث میکنیم، ولی فعلا در همین حده. او در مقام عرض شود که استعمال این، یه خلاف ظاهری را اراده کرده، یه چیز دیگه را اراده کرده، اراده او مطابق با این ظهور نیست، یه همون بحث توریه میشه که میخواییم بحث رو ریختیم برای اونجا. خب این بحث دومه که در واقع ما نظر دوم این حرف رو میزنه، میگه ما یه صدق و کذب خبری داریم، یه صدق و کذب مخبری داریم. صدق و کذب خبری اصلا ربطی به این نداره که کی بگه، کجا بگه، قصدش چی باشه نباشه، این یا صادقون یا کاذبون. این جمله ولو با یه ابزاری ایجاد بشه یا با یک عرصمت که زلزلهی جمله صوتی ایجاد بشه، این جمله خبریه درست بشه، این جمله خبریه معنا داره، معناش هم یا بعد از این که فرض اینه که وضع داریم و اینها، این جمله معنایی داره و این یا صادقه یا کاذبه، یا کسی در خواب ازش این جمله صادر بشه بدونی که اصلا هیچ که باشه، این جمله است، این جمله یا صادقه یا کاذبه. این صدق و کذب خبری است، این همون چیزی است که ما سابق میگفتیم و میگفتیم صدق و کذب خبری وابسته به هیچ چیز دیگه نیست و حتما هم این اصطلاح درسته و صادقه. اما وقتی که میخوایم این صدق و کذب را به مخبر نسبت بدیم، به مخبر نسبت بدیم، این یک اصطلاح دیگری است و این نیاز به این داره که یه نوع قصدی هم با این هماهنگ باشه، با این ظاهر هماهنگ باشه، و الا اگر قصد اون شخص با ظاهر این جمله هماهنگ نیست، بلکه قصد به یک مفهوم غیر ظاهری تعلق گرفته، اینجا این جمله به لحاظ ظهور خودش به اعتبار خبری این کاذبه، ولی همین جمله به اعتبار اون قصدی که بهش تعلق گرفته از حیث مخبری صادقه. جالب اینه که در باب توریه در بعضی روایات داره که بعد میخونیم که کذب و صدق رو در هر دوش جمع کرده. خیلی همین محل بحث شده که این که مگه چیه؟ بالاخره یا کذب یا صدق، این دیگه چجوریه که میشه؟ این شاید علتش همین باشه، یعنی دو اعتباره، دو اصطلاحه. اون وقت اگر ما این اونجا وقت در صدق و کذب خبری واسطه نداره، هر جمله ای با قطع نظر از اینکه تو خواب میگه ضبط و صوت اینو صدا تولید میکنه، دیگری تولید میکنه، اراده ای هست، قصدی هست و نه، این لا واسطه بینه، این جمله خبریه، این یا صدق یا کذب واسطه نداره. اما در صدق و کذب مخبری چرا؟ اینجا واسطه هم فرض میشه، یعنی انتفاع اینا فرض میشه. اونجایی که قصد نداره، آدم خوابی که یه حرفی زد، این او بگیم نه صادق و نه کاذبون، جمله یا صادقه یا کاذبه. این شاید حل اون اختلافات تفتازان جاهز و مشهور و اینا هم به همین باشه که در واقع اینجا دو اصطلاحه، دو معناست که با هم تفاوت داره. این که دیروزم وارد این نشدم، چند روز همجور ذهنم درگیر بود برای اینکه بحث را تا حدی که امکان داره پخته ترش بکنیم، چند روز همجور نرسیم. یعنی در واقع به یه شکلی اون نزاع قبلیه که در معانی بیان میدیدید، به یه شکلی گویا این نزاع لفظی میشه. آقا شما هیچ مانعی هم نداره دیگه، میگیم یه وقتی شما میگید جمله ها رو میبینیم و بافت و ساخت جمله و قرائن و ظهورات میبینیم، این جمله بدون قرینه من ظهور در این داره، این ظهور هم با واقع یا مطابق یا مطابق نیست، با قرینه یه ظهور دیگه پیدا میکنه، حالا با واقع یا مطابق یا مطابق نیست، یا صدق یا کذب، واسطه هم نداره و طبق قانونه. این میشه مصطلح الاول، الصدق والکذب الخبریان، و الصدق والکذب الخبری لا واسطه بینهما و غیر متقوم بالقصد، به قصد الحکایه و با قطع نظر از قصد، سواء صدر من لافظ قاصد او من المغمى علی یا من النائم یا من غیر الانسان. این اما این جمله اما صادق و کاذبون، صادق و کاذبی که به جمله نسبت میدیم، این اصطلاح اول شد. اما یه اصطلاح دومی داریم که میخوایم این رو حالا نسبت بدیم به شخص، شخص رو مشتق براش درست بکنیم، بگیم صادق و کاذبون. این انتساب به شخص که میخواد پیدا بکنه، اون وقت بعید نیست و حرف از شود که جاهز درست باشه، که در اینجا ما به نحوی اعتقاد هم میبینیم. اعتقاد که ما میگیم اینجا نه اعتقاد قلبی، اونها اونو نمیگیم، ما فرقمون با اونجا نه، ما قصد حکایت رو میگیم در مقام اراده استعمالی، فقط فرقمون با اون اینه، یعنی قصد حکایت اینو داره یا نداره، حالا اعتقاد رو کار نداریم. شاید اون نظرش این بوده، البته این حرفی که ما میزنیم با اون فرق داره دا. این احتمالا میگیم مثلا ممکنه این باشه، چون حالا اون اعتقاد میگفت و با اون ترتیبات ما همون قصد حکایت میگیم. و این میشه در واقع خبری و مخبریش فرق میکنه. مثلا حالا این خبری و مخبری آدم رو به یاد اون بحث وثوق خبری و مخبری میاندازه دیگه. تو اخبار میگن ما اختلاف در بحثای رجالی، که ما ملاکمون در بحثای رجالی وثوق خبریه یا مخبریه. وثوق مخبری یعنی اینکه شخص ثقه باشه، وثوق خبری اینه که نه، خبر میشه بهش اعتماد کرد ولی حالا مخبر صادم چه نباشه، موثوق به نباشه. حالا اینجا هم در حقیقت ما یه صدق خبری داریم که این مستقیم داره نسبت داده میشه به این جمله. اینجا هیچ چیز دیگه درش دخیل نیست، نه تنها قصد هماهنگ با این دخیل نیست، اصلا قصد هم نباشه همینه، خواب باشه دم باز این یا صادقانه کاذبون، ولی زن عنوان قصدی نیست. اما صدق و کذب به اصطلاح دوم میشه عنوان قصدی، اصلا در ذاتش قصده. و واسطه هم داره، یعنی جایی هم هست که هیچ کدام اینها نیست، اونجایی که قصدی با این نباشه. حالا اونا رو میگیم انشالله، حالا ما این پایه رو ببینیم میتونیم به جایی بندش کنیم و تا حدی یک اطمینانی نسبت به اون پیدا بشه. به نظر میاد اون استدلالاتی هم که ما سابق می آوردیم برای اینکه آقا ملاک این جمله است و بقیه همه امور زائده، اینا همه بحث جمله بود، خبر بود به ما هو خبرون، با قطع نظر از اینکه از کجا بیاد و چگونه صادر بشه و چه هماهنگ باشه قصد یا نباشه. اونم میگفتیم عقلم میگه که این جمله لا واسطه بینه، یا اما مطابق للواقع و غیر مطابق للواقع. ولی وقتی میخواییم شخص را موصوف بکنیم به صادق و کاذب، بلا فاصله دستگاه عوض میشه. یعنی میگه که این یک باید جمله ای باشه، این جمله هم تا به تحمل داشته باشه با اون قصد او. یعنی نمیشه که جمله مثلا بگه از سماع و فوق، بگه از سماع و تحتنا، بگه اراده من اینه که از سماع و فوقنا. نه، جمله هم یک ظرفیتی در جمله باید باشه که با اون قصد هماهنگ باشه. ولی اینکه منطبق باشه دو اینها، یعنی از نظر ظهوریش منطبق باشه، اینا شرطش نیست. ولذا وقتی که میخوایم این جمله رو نسبت بدیم به او و بگیم او صادقه در این، باید ببینیم که قصد او چگونه است، قصدش مطابق با این هست یا نی. چطور؟ خبر چون ظهور رو داریم میگیریم، حالا اونم البته بعضی اونم رو گفتن ها، حالا اونا تو توریه که برسیم بعد از این بس میگیم، حالا اونم بعضی گفتن. آره، ما حالا میگیم حد اکثرش اینه دیگه. حالا مثلا اینکه حد اکثرش اینه که میگیم این ظهور اونجا ملاکه و این ظهورم با خارج مطابق نیست، بنابراین این خودش کذبه، حد اکثرش اینه. ولی وقتی که میخوایم به اون نسبت بدیم، وقتی قصد این رو نداره نمیشه به اون نسبت داد. این بعید نیست که ما این نظر دوم را بگیم. این نظر دوم مبتنی است بر اینکه دو اصطلاح در صدق و کذبه، یک اصطلاحی است که مربوط به خبره، یک اصطلاحی است که مربوط به مخبره. بله، حالا فرض خوابه اصلا هیچی شون چنین. آه نه، جمله رو میگن، جمله حرف حقی بود. چرا میگن؟ میگن این جمله درستی بود، جمله مطابق واقع بود. چرا نمیگن؟ اگر از یک حیوانی اتفاقا یک چیزی صادر بشه که اصلا نمیفهمه، میگه بله، میگه توتی حرفش حرف درستی بود، با واقع مطابق، با این که اصلا نمیفهمه، ولی قشنگ توتی میگه که آسمان بالای سر ماست. میگه داره میگیم دیگه. ولذا صدق و کذب مخبری اینجا اصلا معنا نداره، ولی به لحاظ خبری این صادقانی جمله با واقع مطابقه. این بنابر اون که اراده تابع استعمال دلالت تابع اراده نیست، بنابر اینه دیگه. حالا ما اون رو علل اصول رو پذیرفتیم. بله، اگر کسی مثل آقای خویی یا دیگران بگه دلالت تابع اراده، که از اول همین میشه که داریم میگیم، ولی ما میگیم که نه، اینجا اصلا دو اصطلاحه، یکی اونه که اونم سر جای خودش درسته و یکم اینه. خب این نظر دومه که پایه نظر دوم اینه. عرض شود که حالا چطور اون وقت شما میگید که، حالا ببینیم که در روایات وقتی گفته میشه صدق و کذب و در ادله گفته میشه صدق و کذب، اون معنای اول مراده یا معنای دوم؟ وقتی که روایات میگه الکذب و شر من الشراب، یا عرض شود که اجتنبو قول الزور، اینها مقصود اون صدق و کذب خبری است، با قطع نظر از اینکه او چه قصد بکنه. همین که البته علم باید داشته باشه تا تکلیف منجز بشه، همین که توجه داره که دیگران اینو میفهمند و از او صادر میشه، همین صدق و کذب خبری که صادر از او میشه ولو او قصدش مطابق با این نیست، این ملاکه در روایات. اینه در روایات، یعنی ملاکه در روایات همون صدق و کذب خبری بالمعنى الاول است. و همین که یک انسانی تفوه به این جمله کرد، با توجه کردید، این میشه صدق. و ولو اینکه او قصد حکایت این را نداره، بلکه قصد خلافش را داره، این معنا مراده در روایات، همون صدق و کذب خبری مراده در روایات، تا مثل توریه اونها اون وقت بشه کذب و مشمولش نشه و چیزهایی از این قبیل، یا اینکه نه، اونی که موضوع در روایات هست نسبت به کذب، فجتنبو قول از زور، یا الکذب و شر من الشراب و الکذب و خراب الایمان و امثال اینها، یا اجتنبو الکذب، این مقصود همون اصطلاح دومه، صدق و کذب مخبری است که متقوم به قصد حکایت اون هست، به حیثی که اگر قصد حکایت اون ظاهر رو نداره، اون معنایی که برداشت ازش میشه نداره، این دیگه نمیشه بگیم این کاذبه. ولی حالا نگیدیم صادقه، ولی کاذب نمیشه گفت. حالا یا میگیم نه صادقه نه کاذبه، یا میگیم صادقه، ولی کذب موضوعش بنابر احتمال دوم مخبریه. آیا موضوع در روایات تحریم کذب خبری است تا شامل مثل توریه اونها بشود؟ اطلاقات بگیم میشه، منتها با یک مقیدات اون را داریم بریم بیرون، مثلا اگر توریه هم بگیم اشکال نداره، یا اینکه نه، از اول کذب، اون کذب مخبری مقصوده، یعنی اونجایی که اون جمله قصدی بهش تعلق گرفته، جمله غیر مطابق با واقع، قصد حکایت با اون باشه و همراه اون باشه تا بشه کذب مخبری. کدام مقصوده؟ ما عرضمون این است که ظاهر ادله همین که احتمال دومه، اجتنبو قول از زور یا الکد شر من الشراب و امثال اینها، ظاهر ادله این دو معناست، ظاهر ادله معنای دومه، کذب مخبری است، یعنی اینا داره اونجایی که شخصی قصدی هماهنگ با این جمله غیر مطابق واقع ازش متمشی شده، اونجا رو داره هدف گیری میکنه و ظهور عرفیش اونه. این اولا. ثانیا اگر هم تردیدی در این بکنیم، شکی بکنیم، این قدر متیقن از این دو معناست، چون صدق و کذب خبری با کذب خبری با کذب مخبری این دو تا معناست، یکی عامه یکی خاصه، قدر متیقنش اون کذب مخبریه، یعنی اونجایی که اون جمله به ظاهر خلافه قصدم همراهشه، اما اگر قصد همراهش نباشه اینو دیگه نمیگیره. این همون قاعده است که میگفتیم که در واقع اینجا دو تا معنا داریم و معنای عام و خاصه، و کذب مخبری اخص از کذب خبریه، یا میگیم ظاهر اینجا کذب مخبری است، و اما ان نشک و نتردد بین المعنیین و ناخذ بالمعنى المتيقن، به اون قدر متيقن و معنای متيقن میگیریم، که معنای متيقن همون کذب مخبری است، یعنی اونجاییست که این جمله ذاتش با واقع مطابق نیست، به ظهورش مطابق واقع نیست و او هم قصدش به همین تعلق گرفته، این قدر متیقنشه. بله؟ نه این اطلاق نداره، برای اینکه این کذب اصلا دو معناست، نمیدونیم که کذب مقصود کذب و کذب منصوب به خبره یا کذب منصوب به مخبره، دو معناست، اینجا چیزی نیست که بگیم به اطلاقش میشه تمسه، دو معناست، این شبیه همون دستگاه دو معنایی است که ما در جاهای دیگه هم میریختیم، چندین جا ما با همین شکل رفتیم جلو، این دو معناست، تو عرف هم بری دو معناه، یک کذب خبری یک کذب مخبری، یکی عام و یکی اخصه، ما میگیم ظاهر اون معنای اخصه و اگر شک بکنیم قدر متیقنش اونه، یعنی میشه مشترک لفظی مردد میشه، باید معنایی بگیریم که اون قدم متیقنه. این حالا روش فکر کنید تا فردا دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.